این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چهارمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران قرار است امروز برگزار شود. کمیته ویژه مجلس در دیدار با مهدی کروبی مستندات اتهامی آزار جنسی بازداشت شدگان را دریافت کرد. و باراک اوباما ایجاد واحد جدید بازجویی از مظنونان به فعالیت‌های تروریستی را تصویب کرد. هفت بامداد است به وقت تهران. صبح بخیر به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستم در این صبح روز سه‌شنبه سوم شهریور ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 25 اوت 2009 میلادی. از هر جا که صدای ما را میشنوید امیدواریم که روز خوبی در پیش داشته باشید. اما پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
چهارمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران قرار است امروز صبح سه‌شنبه برگزار شود. در این جلسه بناس شماری از بازداشت شدگان که خبرگزاری های جمهوری اسلامی آنها را متهمان پرونده کودتای مخملی و اغتشاشات اخیر تهران عنوان کردند در دادگاه انقلاب اسلامی تحت محاکمه قرار گیرند. کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی عصر دیروز دوشنبه با مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی دیدار کرد و مستندات اتهامی وی را در خصوص آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر را دریافت کرد. سخنگوی کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی در پی گفتگو با مهدی کروبی از برنامه این کمیته برای مذاکره با رؤسای قوای مقننه و قضاییه و دیدار با 4 از بازداشت شدگانی اطلاع داده که ادعا می کنند مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفتند. کاظم جلالی با اشاره به تأکید مهدی کروبی مبنی بر تمایل این 4 به دادن شهادت اما نداشتن احساس امنیت اظهار داشته که قرار است آنها در فضایی که احساس امنیت کنند اظهاراتشان را برای کمیته ویژه بیان کنند. کاخ سفید واشنگتن میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تشکیل واحد جدیدی برای بازجویی از مظنونان عمده تروریستی را تصویب کرده است. این گروه جدید در مقر اصلی پلیس فدرال آمریکا FBI در واشنگتن مستقر خواهد شد و تحت نظارت مستقیم شورای امنیت ملی ایالات متحده قرار خواهد داشت. حنا مخملباف کارگردان جوان ایرانی قرار است تازه ترین فیلم خود را که درباره اعتراضات اخیر ایران است در فستیوال فیلم ونیز به نمایش بگذارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی فستیوال ونیز گزارش داده که فیلم اکنون در ایتالیا است و کارگردان جوان در مکانی بازگو نشده کار تدوین و مراحل پس از تولید فیلم را به پایان میبرد. این فیلم که روزهای سبز نام دارد با آمیزه ای از تصاویر واقعی اعتراضات و صحنه های بازسازی شده درباره وضعیت زنان در جمهوری اسلامی در خارج از بخش مسابقه 66 جشنواره فیلم ونیز روی پرده سینما خواهد رفت. به گفته حنا مخملباف این فیلم از طریق داستان یک زن جوان افسرده ایرانی که درگیر رویدادهای سیاسی می شود جامعه ایرانی را در مسیر انقلابی با همه امیدها ورتر تردیدهایش به تصویر می‌کشد. پلیس عراق می‌گوید بمب‌هایی که در 2 مینی‌بوس کار گذاشته شده بود دست کم 10 را در حوالی شهر جنوبی کوت کشته و 10 را هم زخمی کرده است. هر 2 انفجار دیروز دوشنبه در مناطق عمدتاً شیعه نشین روی داد.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به چند خبر مهم روز. اما آنچه که در ادامه این برنامه خواهید شنید. دیدار کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی با مهدی کروبی درباره موضوع تجاوز به بازداشت شدگان. ادامه تغییرات در اتاق فرمان قوه قضاییه. نگاهی داریم به شکست طرح بنگاه‌های زود بازده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصادی ایران. و در مراسم دختر شایسته جهان بار دیگر دختری از ونزوئلا انتخاب می شود. گزارش های دیگری هم داریم، همراه ما بمانید تا حدود 25 دقیقه دیگر. همونطور که در خبرها شنیدیم در ارتباط با موضوع ادعای در واقع تجاوز به بازداشت شدگان کمیته ویژه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی با مهدی کروبی، یکی از نامزدهای حاضر در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، دیدار کرد. اعضای کمیته ویژه مجلس از آقای کروبی نقل قول کردند که 4 نفر از کسانی که مدعی‌اند مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفتند، حاضرند شهادت دهند. آقای کروبی همچنین نخستین گزارش آزار جنسی بازداشت شدگان را منتشر کرده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
نشست اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات با مهدی کروبی نامزد معترض انتخابات روز دوشنبه برگزار و اسناد آزار جنسی برخی از بازداشت شدگان مورد بحث قرار گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر و سایت سهام نیوز، ارگان حزب اعتماد ملی، کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس درباره این جلسه 3 ساعته گفته است که کروبی نقطه نظرات و شنیده‌های خود را در خصوص برخورد نامناسب ماموران با بازداشت شدگان مطرح کرد. آقای جلالی به خبرگزاری مهر گفت کروبی موضوع 4 نفر از افرادی را که به وی مراجعه کرده بودند و ادعا داشتند که مورد شکنجه و آزار جنسی واقع شدند با وی در میان گذاشت و قرار شد آنها را به کمیته معرفی کند. وی افزود کروبی تأکید کرده است که این 4 نفر مایل به دادن شهادت در خصوص تعرض به خود هستند، اما احساس امنیت نمی کنند. مهدی کروبی که سلامت انتخابات ریاست جمهوری ایران را زیر سوال برده است، در هفته‌های اخیر با موج وسیعی از حملات اصولگرایان به خود روبرو شده که وی را به تضعیف و زیر سوال بردن نظام جمهوری اسلامی متهم کرده‌اند. هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که پیشتر چنین اتهامی را رد کرده بود گفت
در بررسی‌های دقیق و جامع انجام شده از بازداشت شدگان در چهریزک و اوین هیچ گونه موردی که مبتنی بر آزار و تجاوز جنسی باشد مشاهده نگردیده است. در صورتی که جناب آقای کروبی شواهد بینه و مستنداتی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی در اختیار دارند، اطلاع دهند تا به طور جدی پیگیری شود.
کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه مجلس درباره مباحث مطرح در نشست با مهدی کروبی اظهار داشت. دبیر کل حزب اعتماد ملی میگوید یکی از این افراد مورد تعرض قرار گرفته را به قوه قضاییه معرفی کرده است، اما ماموران دستگاه قضایی با وی برخورد نامناسب کردند. این نماینده مجلس افزود قرار بر این شد که وضعیت این 4 نفر مورد بررسی قرار گیرد، به گونه ای که در فضایی که این افراد احساس امنیت میکنند اظهارات خود را برای کمیته ویژه بیان کنند. در همین حال مهدی کروبی روز دوشنبه نخستین گزارش خود درباره آزار جنسی یکی از بازداشت شدگان را منتشر کرد. در این گزارش فرد مورد تعرض قرار گرفته میگوید 3 نفر از طرف قوه قضاییه به دفتر آقای کروبی آمدند و پس از آن برگه بازجویی جلویم گذاشتند. نمیدانم من متهم بودم یا شاکی. وی میافزاید به من گفتند که شرح ماوقع را بنویس. من هم نوشتم. بعد سوالاتشان شروع شد که اکثر آنها در مورد این بود که من از کجا آقای کروبی را میشناسم، از کجا به ایشان اعتماد کردم، چگونه ارتباط برقرار کردم، چرا نفس نفس میزنم، چطور اعتماد کردم تا به آقای کروبی بگویم، چرا حاضر شدم که آقای کروبی از من فیلم بگیرد، چرا اصلا فیلم گرفتیم، و 1000 چرای دیگر بی ربط به قضیه تجاوز که بعد از حدود 3 ساعت من به ایشان اعتراض کردم. دستگاه قضایی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است و سایت حزب اعتماد ملی نیز گفته است علت انتشار این گزارش پاسخ به تمام کسانی است که اظهار داشتند آقای کروبی مستنداتی مبنی بر اظهارات خود درباره آزار جنسی زندانیان کهریزک ندارد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. پس از مدت کوتاهی که رویدادهای داخلی ایران مسئله پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را ظاهراً به بوته فراموشی سپرده بود و در پی اظهارات اخیر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مبنی بر احتمال تشدید تحریم‌ها علیه تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه به کشورهای موسوم به گروه 5+1 توصیه کرد در سیاست تقابلی خود با ایران تجدید نظر کنند. حسین قویمی با جزئیاتی بیشتر در این باره.
بر پایه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه سیاست تشدید تحریم علیه ایران شکست خورده است گفت که طرف مقابل بهتر است به جای سیاست تقابلی به سیاست تعاملی روی آورد. به نظر می رسد این توصیه جمهوری اسلامی به گروه 5 به علاوه 1 واکنشی باشد به گفته انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که اواخر هفته گذشته تأکید کرد در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران، کشورهای غربی تحریم علیه تهران را تشدید خواهند کرد. آقای قشقاوی روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرد که همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می‌یابد، اما مشخص نکرد که مقصود جمهوری اسلامی از سیاست تعاملی دقیقاً چیست. گروه 5 به علاوه 1 متشکل از کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه همراه آلمان کوشیدند در ازای ارائه مشابقهای اقتصادی و سیاسی ایران را ترغیب کنند که از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. در این حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چندین بار گفته است که قرار نیست جامعه جهانی تا ابد منتظر ایران بماند و به جمهوری اسلامی تا پایان ماه سپتامبر یعنی هفته اول مهر ماه فرصت داده است تا به پیشنهاد گروه 5 به علاوه 1 پاسخ دهد. وزارت خارجه ایران همچون گذشته تأکید کرد که هیچ چیز نمیتواند ایران را از حقوق قانونی خود باز دارد و بار دیگر به محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی توصیه کرد که از هر گونه رویکرد سیاسی پرهیز کند. در حالی که به زمان نشست اعضای گروه 5 به علاوه 1 درباره ایران در تاریخ دوم سپتامبر یعنی 11 شهریور ماه نزدیک می شویم، دیپلمات‌های غربی هفته گذشته اعلام کردند که ایران پس از یک سال به بازرسان آژانس اجازه بازدید از راکتور آب سنگین عراق را داده و با نظارت بیشتر بر تأسیسات غنی‌سازی نطنز نیز موافقت کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون در 3 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی با نادیده گرفتن این درخواست‌ها برنامه غنی‌سازی خود را توسعه نیز داده است. کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی‌های لازم برای ساخت بمب اتمی است، اما مقام‌های دولت ایران بارها این اتهام را رد کردند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر در ارتباط با تحولات داخلی ایران. با حکم رئیس تازه قوه قضاییه، غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر پیشین اطلاعات و احمد محسنی گرکانی امام جمعه استان مرکزی به ترتیب به سمت دادستان کل و رئیس دیوان عالی کشور تعیین شدند. درباره این انتصابات تازه در قوه قضاییه همکارم فریدون زرنگار گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
چند روز پس از انتصاب صادق لاریجانی به ریاست قوه قضاییه، وی طی حکمی دادستان کل کشور را رئیس دیوان عالی جمهوری اسلامی را تعیین کرد. با این انتصاب ها اکنون پرسشی که مطرح می شود این است که این مقام ها از نظر قضایی چه اختیاراتی دارند و چه تغییراتی در قوه قضاییه قابل پیش بینی است. محمد حسین آقاسی وکیل پایه یک دادگستری در تهران درباره وظایف و اختیارات این دو مقام به رادیو فردا چنین میگوید:
بر اساس قانون اساسی و مقررات دیگری که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، در واقع دیوان عالی کشور نقش نظارتی داره بر اجرای صحیح قوانین مراجع قضایی. یعنی به نحوی از آنها میتونم این رو من عرض بکنم که دیوان عالی کشور به شکلی قانونگذاری ضمنی میکنه. دادستان کل وظیفه جنبه نظارت هست بر اقدامات اشخاص اهم از حقیقی و حقوقی در سطح جامعه که آیا مخل امنیت هستن یا خیر، و اگر در جایی وضعی پیش آمد که شاکی خصوصی نداشت، یک اقدام در واقع دادستان اون محل که از زیر مجموعه های دادستان کل کشور هست مبادرت به طرح شکایت میکنه علیه اشخاص، مثل همین پرونده های امنیتی، پرونده های مطبوعاتی، پرونده هایی که مثلا محاربه هست، افساد فی‌الارض هست، مسائل اقتصادی بسیار کلان هست، اینها اموری هستش که در حوزه دادستانی کل کشور و عملا در واقع توسط دادستان هایی که ایشون انتخاب میکنه، کلیه دادستان های دادسراها توسط دادستان کل کشور تعیین میشه.
از سوی دیگر و با توجه به تجربه های گذشته، تاکنون دو وزیر اطلاعات پیشین، قربان علی دوری نجف آبادی و محمد محمدی ری شهری، نیز از وزارت اطلاعات به قوه قضایی آمدند و مصطفی پور محمدی هم پس از برکناری از مقام وزارت کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور شد. بنابراین صاحب نظران انتصاب آقای اژه‌ای به مقام دادستان کل کشور را چندان مسئله غافلگیر کننده ی ارزیابی نمی کنند. حسین باقرزاده، فعال مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی در لندن:
آقای اژه‌ای در قوه قضاییه قبلا هم سابقه داشته ایشون و یکی از کسانی است که از متهمان صدور قتل‌های زنجیره‌ای در دهه گذشته، به خصوص در مورد قتل پرویز دوانی، ایشون از کسانی بود که متهم اصلی به شمار می‌رفت. خب طبیعی است که در قوه قضاییه ایشون به دلیل سابقه کارش و همچنین به دلیلی که جانشین کسی میشه که ایشون هم در قتل‌های زنجیره‌ای متهم بوده، تغییر زیادی به نظر من دیده نمی‌شه. آقای اژه‌ای جای کسی رو میگیره که سابقه امنیتی داشته و به هر حال قوه قضاییه مدت هاست که زیر فشار نیروهای امنیتی قرار گرفته و تحت تاثیر نهادهای امنیتی کشور عمل میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم انتصاب آقای اژه‌ای به جای آقای دوری نجف آبادی، به دلیلی که هر دو از وزارت اطلاعات اومدن و هر دو سابقه امنیتی داشتن، تغییری در این واقعیت ایجاد بکنه. ولی به لحاظ سیاسی من فکر میکنم این مسئله اهمیت داره. بنابراین نشانی ممکنه باشه از اختلافاتی که در دوران حاکمیت جریان داره و اکنون ممکنه به این صورت هم تجلی پیدا کرده باشه.
پس از برکناری آقای اژه‌ای از مقام وزارت اطلاعات، گمان زنی هایی میشد که اختلاف آقای اژه‌ای با رئیس جمهوری به دلیل مخالفت با نحوه رفتار نهادهای نظامی و امنیتی با معترضان به نتیجه انتخابات بوده است و بنابراین آقای اژه‌ای میتواند به عنوان دادستان کل کشور موی دماغ دولت شود. حسین باستانی این گمان زنی را درست نمی داند.
انتظار نشته باشید که آقای محسن اژه‌ای اساسا اهمیت داشته باشه وضعیت بازرسی و از انتخابات. فکر می کنم که به این خاطر که با احمدی نژاد دچار مشکل شده، ما میتونیم این برداشت رو بکنیم که از اون نرمتر هست که ملایمتر هست. برکناری محسن اژه‌ای بعد از انتخابات فقط ناشی از درگیری او بر سر قضیه مشایی بود که احمدی نژاد بسیار واسش مهمه که همچین سربلند کردن هایی در کابینه در مقابل خودش رو در نطفه خفه بکنه. به همین خاطر به محض اینکه اخبارش اومد در کابینه بین اینها درگیری لفظی پیش اومده، بلافاصله هم شما خبر ازش نشنیدید و رئیس جمهور هم حاضر نشد که دست نگه داره.
آیت الله احمد محسنی گرکانی که به سمت رئیس دیوان عالی کشور منصوب شده است، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه شهر عراق است. همچنین امروز اعلام شد که دادستان کل و رئیس پیشین دیوان عالی کشور به سمت مشاوران عالی رئیس قوه قضاییه منصوب شدند.
گزارشی بوده از فریدون زرنگار در ارتباط با ادامه تغییرات در اتاق فرمان قوه قضاییه. اما در این صبح روز سه‌شنبه ببینیم روزنامه‌های چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس و نگاهی به صفحات این روزنامه‌ها.
از میان مطبوعات،
روزنامه حیات نو: اظهارات نماینده کمیسیون اقلیت مجلس در کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان درباره اجازه ندادن برای ملاقات با مصطفی تاج‌زاده را برجسته کرده و از قول وی نوشته من را برای ملاقات با تاج‌زاده راه ندادند. به گزارش این روزنامه، قدرت‌الله علی خانی با اشاره به اظهارات علایالدین بروجردی مبنی بر دیدار با تاج‌زاده و وضعیت خوب جسمانی او گفته گویا آقای بروجردی را محرم می‌دانند اما ما را نه، زیرا ایشان را به ملاقات تاج‌زاده بردند اما من را راه ندادند. روزنامه جامعه جم از قول معاون فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح نوشته ما در شرایطی نیستیم که برای محاکمه اغتشاشگران زمان زیادی را از دست بدهیم. امنیت ملی کشور اقتضا می‌کند در اسرع وقت آشوبگران به سزای اعمال خائنانه خود برسند. به نوشته این روزنامه سرتیپ پاسدار مسعود جزائری گفته در حالی که لایه‌های اصلی کودتای نرم تا حدی هنوز دست نخورده باقی ماندند، نمیتوان خوشبین بود که مجدداً دچار چنین تهدیدها و بحران‌هایی نشویم. از این رو باید قبل از آن که جریان‌های مزبور به تجدید قوا و سازمان بپردازند، نهادهای اطلاعاتی و قضایی به رسالت و وظیفه تاریخی، شرعی و قانونی خود عمل کنند. روزنامه سرمایه تذکرات قانونی علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد برای بازگرداندن ساعات کار ادارات دولتی و بانک‌ها به روال عادی را منعکس کرده است. به گزارش این روزنامه علی لاریجانی در نامه خود به احمدی نژاد نوشته نظر به این که به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری میزان ساعت کار کارمندان دولت با صراحت 44 ساعت در هفته تعیین شده، مصوبه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران باعث شده ساعت کار کاهش یابد که مغایر قانون است. به نوشته این روزنامه بر اساس مصوبه هیئت دولت از پیش از آغاز ماه رمضان در تمامی استانها به استثنای تهران فعالیت اداری صبحا با 1 ساعت تأخیر شروع می شود و در بعد از ظهر نیز با 1.5 ساعت زودتر خاتمه می یابد و هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام می گیرد. روزنامه آفتابی از اظهارات مفصل اسفندیار رحیم مشایر در جمع حامیان احمدی نژاد را مورد توجه قرار داده و قسمت‌هایی از آن را برجسته کرده است. این روزنامه از قول او نوشته همه کشورهای اروپایی برای شرکت در مراسم تنفیذ به وزارت خارجه پیام می‌فرستند، ما در تنفیذ شرکت می‌کنیم، فقط خواهش می‌کنیم که آقای رئیس جمهور صحبت می‌کنند، ملاحظه ما را نیز بکنند. به نوشته این روزنامه رحیم مشایر همچنین احمدی نژاد را محبوب‌ترین چهره دنیا خوانده و گفته اتفاقاتی در صحنه بین الملل و در منطقه رخ داد و پیروزی های بزرگی نصیب دولت شد که آقای احمدی نژاد ظرف 1 سال به مشهورترین و محبوبترین شخصیت سیاسی جهان اسلام قطعاً و بلکه دنیا تبدیل شد. روزنامه اعتماد انتقاد شدید مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم ارائه برنامه وزرای پیشنهادی احمدی نژاد به مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته گویا دولت تصور می‌کند می‌خواهیم به قیافه وزرا رأی بدهیم، در حالی که نمایندگان باید بر اساس برنامه‌های ارائه شده از سوی وزرا به آنها رأی اعتماد بدهند.
در شرایطی که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره افزایش شمار بیکاران هشدار می‌دهند، وزیر اقتصاد ایران درباره بهبود وضعیت اقتصادی ابراز خوشبینی کرده است. گفتار اقتصادی امروز ما به همین موضوع اختصاص دارد با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در گفتگویی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا که دیروز انتشار یافت، شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی از بحران اقتصادی جهان و پیامدهای آن برای ایران سخن میگوید. آقای حسینی که برای احراز همان مقام در دولت دهم از سوی رئیس جمهوری به مجلس پیشنهاد شده، کاهش تأثیر بحران جهانی را بر اقتصاد ایران یکی از اولویت‌های برنامه خود قرار داده است. طرح موضوع به این صورت با واقعیت‌های روز نمی‌خواند، به این دلیل ساده که بحران اقتصادی جهان با توجه به نشانه‌های فراوان و بررسی‌های انجام گرفته از سوی معتبرترین نهادهای بین‌المللی رو به پایان می‌رود و آنچه امروز برای کشورها اهمیت دارد چگونگی بهره‌گیری از بکار افتادن دوباره چرخ فعالیت در جهان است. مسئله در آنجاست که همزمان با کنار رفتن تدریجی ابرهای سیاه از آسمان اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی ایران که پیش از این نیز تعریفی نداشت بحرانی تر می شود. آشکارترین نشانه های شدت گرفتن بحران در عرصه اشتغال دیده می شود. شکست طرح معروف به بنگاه‌های زود بازده، مهمترین ابتکار دولت نهم در مبارزه با بیکاری، به تازگی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارگان تحقیقاتی دستگاه مقننه تأیید شد. این طرح مبتنی بر پرداخت تسهیلات بانکی به کسانی بود که برای تأسیس بنگاه‌های کوچک پروژه ارائه داده و متعهد می‌شدند شمار معینی فرصت شغلی به وجود آورند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود می‌گوید که اشتغال تحقق یافته نسبت به اشتغال تعهد شده از سوی دریافت کنندگان تسهیلات تنها 48% بوده است. تازه همین ارزیابی نیز خوشبینانه به نظر می رسد. شکست این طرح در بطن نابسامانی های عمومی اقتصاد ایران و افت شدید فعالیت اقتصادی در فضای تنش‌آلود ناشی از بحران سیاسی همراه با شدت گرفتن احتمالی تحریم بین‌المللی زمینه تازه‌ای را برای اوجگیری تنش در بازار کار ایران فراهم آورده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا دیروز از فروریزی صنعت نساجی اصفهان خبر داد و کارگران واحدهای از نفس افتاده این استان را عزادار توصیف کرد. دو سایت اصولگرای رجا نیوز و الف نیز هشدار می‌دهند که با گسترش شمار واحدهای تولیدی ورشکسته این خطر وجود دارد که ارتش بیکاران به خیابان‌ها بریزد. این منابع از شکل‌گیری رو به گسترش اعتراض در میان یقه آبی‌ها سخن می‌گویند و این موج آبی را از موج سبز خطرناکتر توصیف می‌کنند.
مجله بامدادی را پی می‌گیریم با گزارشی به دور از مسائل مربوط به سیاست یا اقتصاد. برای دومین سال پیاپی مجدداً دختر 18 ساله‌ای از کشور ونزوئلا تاج دختر شایسته جهان در سال 2009 را بر سر گذاشت. مانیا منصور گزارش می‌دهد. ونزوئلا
دختری با موهای بلند قهوه‌ای، پوست تیره و قدی بسیار بلند، در حالی که لباس دکولته قرمزی بر تن دارد، فریادی از شادی سر می‌دهد. نام او استفانیا فرناندز، دختر شایسته سال 2009 جهان است. استفانیا فرناندز که تنها 18 سال دارد، یک شنبه شب در مراسم انتخاب دختر شایسته سال 2009 که در جزیره باهاماس برگزار شد، در میان رقیبان سرسختی از کشورهای کوزوو، استرالیا، پورتوریکو و جمهوری دومینیکن در مقام اول ایستاد و تاج دختر شایسته جهان را با دستان هموطن خود بر سر گذاشت. سال گذشته نیز دختری از ونزوئلا موفق شده بود مقام دختر شایسته جهان را کسب کند. کشور ونزوئلا که در آمریکای جنوبی قرار دارد تاکنون موفق شده است 6 بار عنوان دختر شایسته جهان را نصیب دختران خود کند. ونزوئلا استفانیا که در میان سوال و جواب‌هایی که از 5 فینالیست مسابقه می‌شد جواب‌های زیرکانه‌ای می‌داد گفت: من عقیده دارم که زنان باید از موانعی مانند از کوره در رفتن فایق آیند. او در جواب یکی از داوران گفت: من حس می‌کنم که زنان باید خودشان را به حد مردان برسانند. 15 دختری که به مرحله نهایی رسیده بودند با لباس شنا در روی صحنه در مقابل داوران و حضار ظاهر شدند. از میان آنها 10 نفر به مرحله نیمه نهایی رفتند و در نهایت 5 نفر به فینال پایانی رسیدند. دونالد ترامپ، میلیاردر آمریکایی و از تهیه کنندگان این مراسم، گفته است: تا کنون زنانی به این زیبایی در عمرم ندیده بودم. در این مراسم همچنین خوانندگانی چون هایدی مونتاگ به اجرای برنامه پرداختند. بیش از 1 میلیارد نفر در سرتاسر جهان شاهد مراسم انتخاب دختر شایسته بودند که به طور زنده از جزیره باهاماس پخش می شد. در مسابقه یک شنبه شب دختری از جمهوری دومینیکن دوم شد و دختر شایسته کوزوو مقام سوم را به خانه برد. در این میان دختر شایسته تایلند به عنوان دختر خوشعکس و دختر شایسته چین به عنوان دختر متناسب معرفی شدند. برخی از دختران شرکت کننده مانند دختر شایسته ترکیه به علت شرایط آب و هوایی باهاماس دچار گرمازدگی شدید شده و روز شنبه به کشورهای خود بازگشتند و هرگز نتوانستند در این مسابقه شرکت کنند. در مسابقه دختر شایسته سال 2009 دختران شایسته بیش از 70 کشور شرکت داشتند.
Philippines says it's not easy being a flight attendant.
Very proud of her. Put your hands together for Peru. Please welcome Poland.
گزارشی بود درباره مراسم دختر شایسته جهان که در این مراسم بار دیگر دختری از ونزوئلا برای دومین سال پیاپی به عنوان دختر شایسته جهان معرفی شد. در فرصت باقی مانده یادآوری میکنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید به آدرس radiofarda.com. هم اکنون اصلی ترین مطلب وبسایت ما به موضوع احتمال شهادت دادن 4 بازداشتی مدعی آزار جنسی در ایران اختصاص دارد و همچنین تدارک 4مین جلسه محاکمه متهمان کودتای مخملی در ایران، اونطوری که محاکمه کنندگان این افراد را نامگذاری کردند، کودتا کنندگان مخملی. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باورم کن دل نبونم، هم نشینم هم زبونم، بی تو هرگز نمیمونم، باورم کن مهربونم، دلم از قصه گرفته، بی تو موندم تک و تنها، هم زبونی نمیبینم، هم دمی ندارم اینجا. باورم کن بهربونم، هم نشینم هم زبونم، بی تو هرگز نمیمونم، باورم کن مهربونم، دلم از قصه گرفته، بی تو موندم تک و تنها، هم زبونی نمیبینم، هم دمی ندارم اینجا. باورم کن مهربونم، هم نشینم هم زبونم، بی تو هرگز نمیمونم، باورم کن مهربونم. برای موندن، برای موندن و خوندن، من بهانه‌ای ندارم، بی تو پردردم و خسته، با دلی در هم شکسته، آشیانه‌ای ندارم. بعد تو برای موندن، برای موندن و خوندن، من بهانه‌ای ندارم، بی تو پردردم و خسته، با دلی در هم شکسته، آشیانه‌ای ندارم. ما با قلب پاکمون از همه دنیا بی نیازیم، مثل چشمه ها تو دارو، چون شقایق
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید.
202-02-21-12-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
من فریادمه، نگام برات در ماتمه، محکوم به جرم عاشقی، این آخرین گناهمه. فریاد من چه بی صداست، قلب من چه قصه هاست، اگه صداشو گوش کنی، اسمی به گوش داشناس. گناه من عاشقیه، یاد من جاست و کیه، اینو نمیخوام بدونم، ببین تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم، چاره برایی ندارم، واسه رهایی از دلم، جز تو که راهی
دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی
گناهی ندارم، چاره به راهی ندارم، واسه رهایی از دلم جز تو که راهی ندارم. گناه من عاشقیه، خیال من جز تو کیه، اینو نمیخوام بدونم دل تو دنبال کیه، جز تو گناهی ندارم جاره برای.
تازه ها از رادیو فردا.
دو فیلم ایرانی به رقابت‌های 66مین دوره جشنواره سینمای ونیز راه یافتند. فیلم‌های تهرون ساخته نادر تکمیل همایون و چاله به کارگردانی علی کریم در بخش هفته منتقدان این جشنواره با آثار فیلمسازانی از کشورهای دیگر رقابت می‌کنند. فیلم تهرون دارای مضمونی اجتماعی درباره جوان 28 ساله‌ای به نام ابراهیم است که به امید یافتن کار راهی تهران می‌شود، اما در نهایت با کرایه کردن یک نوزاد به تک دیگری می‌پردازد. فیلم چاله نیز حکایت مردی است که برای کسب و کار در جاده‌ای بیابانی چاله‌ای حفر کرده تا خودروها در آن بیفتند و او با تعمیرانها درآمد کسب کند. جشنواره بین‌المللی سینمای ونیز در ایتالیا از 2 سپتامبر امسال به مدت 10 روز میزبان هنرمندان و علاقه‌مندان سینما از سراسر جهان خواهد بود و رامین بهرانی، فیلمساز سرشناس ایرانی آمریکایی، نیز یکی از داوران این جشنواره است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
جدا
امیدواریم از ترانه‌های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتونو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221111.
I dream of rain, 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 rain
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
Don't know.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
شاید یه حسود